ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بنا به اعلام وزارت بهداشت، بیش از 400 نفر از مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته جان باختند. اسحاق جهانگیری میگوید اسرائیل به داخل نفتکش ایران آدم میفرستاد. و دو فعال مدنی در مشهد بازداشت شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری با شما. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 411 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 37,000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 90,000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 3,900,000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که به گفته معاون وزیر بهداشت 90% شهرهای کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. ایرج حریرچی پیش بینی کرده که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها آمار جانباختگان کرونا به روزانه 800 نفر برسد. همزمان با انتقادات از کندی روند واکسیناسیون در ایران در روزهای گذشته، گزارش‌هایی نیز درباره کمبود امکانات درمانی منتشر شده است. معاون اول حسن روحانی مدعی شد که اسرائیل پیشتر نفتکش‌های ایران را به وسیله اعزام مامورانش به داخل آنها منفجر می‌کرده است. اسحاق جهانگیری امروز در آخرین نشست مدیران دولت حسن روحانی این ادعا را مطرح کرده است. معاون اول حسن روحانی پیشتر نیز در یک نشست در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته بود به 12 نفتکش ایران آسیب زده شده و آنها را منفجر کردند. او به عوامل دخیل در این حملات و زمان وقوع آن اشاره نکرده بود. آقای جهانگیری نصارات را در توضیح مشکلات فروش نفت در دوران تحریم‌های آمریکا بیان کرده است. ادعای انفجار نفتکش ایران به وسیله اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که 3 کشور اسرائیل، بریتانیا و آمریکا در روزهای گذشته ایران را مسئول حمله به یک کشتی اسرائیلی در سواحل عمان دانستند. در جریان حمله مرگبار به تانکر مرسر استریت در شامگاه پنجشنبه، 2 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، در تجمع عصر یک شنبه گروهی از فعالان مدنی در مشهد، فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها دیشب گروهی از فعالان مدنی در مشهد با برگزاری تجمعی ضمن اعلام همبستگی با معترضان در خوزستان، خواهان پیوستن همه مردم ایران به اعتراض‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. این معترضان اعلام کردند که در این روز به دلیل جو سنگین امنیتی موفق به برگزاری تجمع در پارک ملت مشهد نشدند. ماموران امنیتی فاطمه سپهری، فعال سیاسی، و جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران در مشهد، و چند تن دیگر را در این روز بازداشت کردند. تجمع کنندگان مشهد با استناد به اصل 27 قانون اساسی برگزاری اعتراضات را حق مردم دانستند و همچنین با تاکید بر آن که جمهوری اسلامی مسبب وضعیت امروز کشور است، خواهان گذار از جمهوری اسلامی شدند. روزنامه همشهری در گزارشی از کاهش خرید نان به دنبال افزایش قیمت آن خبر داد. در گزارش امروز روزنامه همشهری آمده است که با گذشت 2 هفته از افزایش قیمت نان، نانوایی ها میگویند فروش آنها بین 20-30% کاهش داشته است. اگرچه در این گزارش رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته است نه فروش کاهش داشته و نه نوع تقاضا تغییر کرده است. 27 تیر ماه رئیس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان خبر داد. بنابر گزارش ها دختر ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی، در گفتگو با رادیو فردا از وخامت حال مادرش در بند زندان زنان اوین خبر داده و گفته که با وجود تایید پزشکان، مسئولان زندان اوین با انتقال این زندانی به بیمارستان و رسیدگی پزشکی موافقت نمی کنند. بنابر گزارش ها در حال حاضر در بند زندان زنان زندان اوین کرونا به شکل گسترده شیوع پیدا کرده و ناهید تقوی نیست در همین بند زندانی است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی ایرانی آلمانی در زندان اوین، از عدم موافقت مسئولان زندان برای انتقال مادرش به بیمارستان و رسیدگی پزشکی با وجود تایید پزشکان زندان خبر داد. خانم کلارن شامگاه یک شنبه 11 مرداد در حساب کاربری توییتر خود از وخامت حال مادرش در روزهای اخیر خبر داد و نوشت که در زندان قادر به تزریق دارو به خانم تقوی نیستند. او در مورد شرایط مادرش به رادیو فردا میگوید:
الان یه چیزی حدود 3 هفته هست که کرونا در بند زنان اوین اومده. اوایل 2-3 نفر مریض شدن، زنای دیگه در بند آلارم دادن، گفتن که اوضاع حاده، بی‌مسئولیتی شده بود. بالاخره به جایی رسید که تقریبا 2/3 بند کرونا گرفتن و در قرنطینه هستن. الان بیشتر از نصف زنای بند با قرار وثیقه به مرخصی رفتن، اما برای مادر من ناهید تقوی نتونستیم مرخصی براش بگیریم. مسئولیان قوه قضاییه به هم دیگه توپ و پاس میدن، میگن چون حکم قطعی نخورده باید فلانی امضا کنه، فلانی میگه که من فلان چیزو احتیاج دارم. خلاصه وقت میخرن و خیلی روشنه که نمیخوان مرخصی به ناهید تقوی بدن.
خانم کلارن میگوید تزریق دارو به مادرش پنجشنبه گذشته با خونریزی شدید او همراه بوده، اما در نهایت با همان وضعیت مادرش را به قرنطینه زندان بازگرداندند. آخرین وضعیت ناهید تقوی از زبان مریم کلارن، دختر او:
قند خون داره، فشار خون بالا داره، سنش بالاست و این اوضاع براش خیلی خطرناک است. الان نزدیک 2 هفته هستش که تب و لرز داره، یه روز تبش پایینه، یه روز تبش بالاست، حالت تهوع داره، استفراغ خیلی میکنه و بدن درد، خستگی و سیمتومای دیگه کرونا که میشناسیم خیلی سرفه میکنه و غیره. از اون ور چون که قند خون داره به مامانم نمیشه هر سرومی رو زد، بعد سرومای به خصوص آدم بزنه. پنجشنبه که میخواستن بهش سروم بزنن، رگش چون خیلی نازکه رگ پیدا نکردن، اشتباه سروم رو زدن. خلاصه نتیجه این بود که همه چیش خون اومد و تمام خون ریخت و باعث شد نتونستن بهش سروم بزنن.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی، بارها از وضعیت بد جسمی مادر خود خبر داده و با تاکید بر درگیری مادر با ویروس کرونا، رفتار مسئولان و مخالفت با مرخصی استعلاجی خانم تقوی را نکوهش کرده است.
مسئولین سازمان‌های زندان و قوه قضاییه بیش اندازه غیر مسئولیتی برخورد میکنن و برای من سوال ایجاد شده که آیا اصلا چطور ممکنه این ویروس اومده تو بند زنا؟ یعنی مشکوکه برای من، یعنی خیلی عجیبه که الان تقریبا همه زنای زندانی سیاسی بند اوین کرونا گرفتن و ما خیلی نگران هستیم و خواست من مثل همیشه هم آزادی ناهید تقوی و همه زندانی سیاسی هستش.
ناهید تقوی که ایرانی آلمانی است، 25 مهر 1399 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از جامعه بین المللی حقوق بشر در آلمان دلیل بازداشت خانم تقوی را فعالیت دیرینه او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران، به ویژه حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان اعلام کرده بود. اواخر تیر ماه امسال، عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی، در گزارشی از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر زندانیان این بند که تست کرونا آنها مثبت شده در یک اتاق نگهداری می‌شوند. خانم مطلب‌زاده در گزارش خود تاکید کرده که هیچ کس به این زندانیان رسیدگی نمی‌کند و تنها در صورت وخامت حال به بهداری منتقل و پس از دریافت یک سرم به حال خود رها می شوند. روز یک شنبه 10 مرداد نیز وبسایت خبری امتداد از ابتلای یک زندانی زن دیگر نیلوفر بیانی فعال محیط زیست به کرونا خبر داد و نوشت که او به بند قرنطینه زندان منتقل شده است. علاوه بر ناهید تقوی و نیلوفر بیانی، شماری از زندانیان زن از جمله مریم سامغانی، مژگان کاووسی، سپیده کاشانی، زهرا جمالی و عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین به کرونا مبتلا شده بودند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و در پایان این بخش، بنابر گزارش‌ها با رسیدن حملات گروه طالبان به محلات برخی شهرهای بزرگ افغانستان از جمله هرات، قندهار و لشکرگاه، خیابان‌های برخی شهرها پر از اجساد است. خانواده‌ها به صورت دست جمعی در حال ترک و فرار از خانه‌هایشان هستند و حملات هوایی در شماری از مناطق به شدت ادامه دارد. طالبان در آخر هفته بر شدت حملات خود به شهرها افزوده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مصطفی سرور، خبرنگار در رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و در مورد آخرین خبرها از او پرسیدم.
جنگ در مناطق مختلف افغانستان همچنان به شدت ادامه داره و تازگی طالبان بر شهرهای عمده افغانستان حمله کردند. هرات در غرب، قندهار و لشکرگاه هم در جنوب کشور. بر بنیاد تازه ترین خبرها، جنگجویان طالبان امروز وارد بخش‌های حوزه اول در شهر لشکرگاه مرکز هلمند شدند. ساختمان‌های اصلی مثل فرماندهی پلیس و ساختمان اصلی ولایت هلمند هنوز در دست نیروهای دولتی است. از نبردهای سنگین بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در بخشای هلمند گزارش شده. طالبان به شهر قندهار هم حمله کردند و دیروز به گفته مقام‌های محلی 3 راکت بر فرودگاه بین المللی قندهار هم پرتاب شده از سوی طالبان. و دنبال حمله دیروز پروازها همه معلق شدند. جنگجویان طالبان به شهر هرات هم حمله کردند، شهری که در غرب افغانستان هست و هم مرز با ایران، اما با مقاومت برخوردند. حکومت افغانستان صدها کماندوی تازه دم فرستاده به هرات و در کنار نیروهای دولتی، نیروی مردمی زیر امر اسماعیل خان از رهبران جهادی پیشین افغانستان هم علیه طالبان در هرات می جنگن. از 19 ولسوالی هرات تقریبا 17 ولسوالی تحت کنترل طالبان است. طالبان همچنان برخی از گذرگاه‌های مهم مرزی را تصرف کردند، از جمله اسلام قلعه در مرز با ایران و اسپین بولدک در مرز با پاکستان.
متحدان افغانستان از جمله آمریکا در حال حاضر چه کمکی دارن میکنن به دولت افغانستان برای مهار این موضوع؟
خب ما به تازگی با راس ویلسن، شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفتگو کردیم. ویلسن به ما گفت که حمله های طالبان در جنوب و غرب افغانستان نگران کننده است، اما از دید او نیروهای امنیتی به خوبی به حمله های اخیر طالبان پاسخ دادند. ویلسن همچنان گفت که طالبان و تمامی مواد موافقتنامه با آمریکا پایبند نبودند. میدانید که آمریکا و طالبان در ماه فوریه پارسال در دوحه قطر توافق امضا کرده بودند. یکی از درخواست‌های اصلی از طالبان کاهش خشونت‌ها بود که تا اکنون برآورده نشده و معلوم هم نیست که کی برآورده خواهد شد. هرچند اداره جو بایدن گفته که پس از ماه آگست که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به پایانش میرسه، حمایت هوایی از نیروهای افغان به پایان میرسه، اما برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند که تا چند هفته دیگر هم اگر حملات طالبان ادامه بیابه از نیروهای افغان حمایت هوایی خواهند کرد.
مصطفی سرور بود، خبرنگار در رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد. سپاسگزارم از همراهی شما.